ساعت 7 شامگاه در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله شامگاهی. امروز دوشنبه 18 مرداد 1400، من رضا بلیزاده هستم و تا 45 دقیقه پیش رو همراه شما. اگه در طول روز فرصت پیگیری خبرها رو نداشتیم، با ما همراه شین تا خیلی سریع و فشرده بپردازیم به مهمترین خبرها همراه با همکارانم و تحلیلگران برنامه. پیش از هر چیز مشروع خبرها رو میشنویم از همکارم امیر پوریا اینجا در استودیو. امیر،
ممنون از رضا و ممنون از مخاطبان که با رادیو فردا همراهن. به گزارش وزارت بهداشت ایران، ظرف 24 ساعت گذشته 588 بیمار مبتلا به کووید 19 در ایران جان باختند که این یک رکورد بی سابقه از آغاز شیوع این ویروس در ایران محسوب می شود. به این ترتیب مجموع جان باختگان این بیماری با گذر از 94 هزار نفر فاصله چندانی با 100 هزار تن ندارد. بر همین اساس ظرف شبانه روز گذشته بیش از 40 هزار بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شدند که به این ترتیب مجموع این بیماران در کشور از 4 میلیون نفر عبور کرده است. آمار رسمی وزارت بهداشت در مورد جانباختگان مبتلایان کووید 19 همواره مورد تردید کارشناسان داخلی و خارجی بوده است. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، روز دوشنبه هشدار داد استفاده از سوخت‌های فسیلی در حال نابود کردن کره زمین است و گفت گزارش جدید سازمان ملل به گفته او باید ناقوس مرگ استفاده از زغالسنگ، نفت و گاز را به صدا درآورد. هیئت بین‌المللی تغییرات آب و هوایی در گزارش تازه‌ای که روز دوشنبه منتشر کرده به این نتیجه رسیده است که خط قرمز مهار میانگین افزایش دمای جهان به 1.5 درجه سانتیگراد که در توافقنامه پاریس آمده احتمالاً در حدود سال 2030، یعنی یک دهه زودتر از آنچه پیش بینی شده بود، نقص خواهد شد. گزارش روز دوشنبه این هیئت دقیق‌ترین بررسی علمی آب و هوای زمین است که تاکنون انجام شده و دبیر کل سازمان ملل آن را آژیر قرمز برای بشریت نامیده است. این گزارش 90 روز پیش از یک نشست مهم آب و هوایی جهانی منتشر شده است. در پی اظهارات اخیر امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم فوتبال گلگهر سیرجان، در انتقاد از 42 سال ظلم، کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال او را به 3 ماه محرومیت از همراهی تیم و پرداخت 300 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کرد. آقای قلعه‌نویی هفته گذشته پس از دیدار نیمه نهایی جام حذفی بین تیم‌های فوتبال استقلال تهران و گلگهر سیرجان که به شکست تیم تحت مربیگری او، یعنی گلگهر، انجامید، گفته بود
تو این 40 سال تنها چیزی که نبوده عدالت، فقط ظلم بوده و ظلم بوده و ظلم. نمونش هم تو فوتبال میبینیم، همش هم علکیه، عدالت و اعتقاد و اینا همه علکیه، هر کاری هم دلتون میخواد بکنی.
سرمربی گلگهر همچنین با انتقاد از ناداوری ها گفته بود از فصل گذشته در هر بازی با استقلال داوران موجب باخت تیم او شدند. در سالهای گذشته بارها بازیکنان و مربیان فوتبال از ناداوری و تضییع حقوق تیم ها برای تامین منافع تیم های دیگر انتقاد کردند، اما اظهارات امیر قلعه‌نویی بیشتر به این دلیل بازتاب بیشتری یافت که از عبارت ظلم 40 ساله استفاده کرده است. و رئیس سازمان نظام پزشکی ایران ضمن انتقاد از کسانی که علیه واردات واکسن بیانیه داده بودند، بار دیگر بر بیشتر بودن آمار واقعی کرونا از موارد رسمی اعلام شده تاکید کرد. محمد رضا ظفرقندی شامگاه یکشنبه در توییتی با اشاره به ثبت بالاترین آمار ابتلا و مرگ و میر کرونا در ایران نوشت آمار واقعی بسیار بیشتر از موارد اعلام شده است. محمد رضا ظفرقندی در ادامه با اشاره به کاهش آمار مرگ و میر در کشورهایی که به نوشته او بدون محدودیت و مرزبندی واکسیناسیون کردند پرسید آیا آنهایی که برای محدود کردن ورود واکسن بیانیه دادند امروز پاسخگو هستند؟ رهبر جمهوری اسلامی دی ماه سال 99 اعلام کرده بود ورود واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی کرونا به ایران ممنوع است. در پی این اظهارات بسیاری از مقامات ایران از جمله مقامات بهداشتی از سخنان او دفاع و ضمن مخالفت با ورود واکسن‌های پرمصرف جهانی بر تولید واکسن کرونا در داخل تاکید کردند. ممنونم و ادامه مجله خبری رو به همکارم رضا ولیزاده می‌سپارم.
ممنونم امیر، خبرها رو شنیدیم از امیر پوریا. و در ادامه مجله شامگاهی، بالاترین رکورد مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران در 24 ساعت گذشته و انتقاد رئیس سازمان نظام پزشکی از مخالفان واردات واکسن.
مسئول درجه اول اینا شخص علی خامنه ای هست.
تنش ایران و غرب بر سر حمله به نفتکش تحت مالکیت اسرائیل هر روز ابعاد تازه‌ای به خود می‌گیرد. آیا ممکن است این تنش به درگیری نظامی بیانجامد؟
اسرائیلی‌ها بیشتر تهدید کردن. اگر قرار بود اتفاقی بیفته دیگه بعدی هفته بعد می‌افتاد دیگه. و من اصلاً بعید نمی‌دونم که وزارت خارجه انگلیس به ایران اطلاع داده باشه که ما قصد عملیات نداریم.
پیشروی‌های روزانه طالبان در افغانستان همچنان ادامه دارد. فعالان مدنی و خبرنگاران نوک پیکان حمله طالبان. همه اینها به علاوه پیام‌های تلفنی شما و بیشتر از اینها در 40 دقیقه آینده از رادیو فردا. طی 24 ساعت گذشته یک رکورد جدیدتر در شمار مرگ و میرها و بیماران شناسایی شده در ایران به ثبت رسید و شمار بیماران بستری شده نیز در آمارهای اعلام شده توسط وزارت بهداشت افزایش چشمگیری نشان داد. همکارم سپیده بهکام که از صبح خبرها رو در این زمینه دنبال کرده با ماست. سپیده، تو تقریبا هر روز داری از اوضاع کرونا در ایران خبر میگیری و دست اولترین خبرها رو داری. چه خبر؟
رضا، در 24 ساعت گذشته بر اساس آمارهایی که وزارت بهداشت ایران اعلام کرد، همونطور که اشاره کردی، یک رکورد جدید ثبت شد. 588 فرد دیگر هم بر اثر ابتلا به کرونا درگذشتن. شمار بیماران شناسایی شده هم به 41,000 نفر نزدیک شد. از این میزان نزدیک 5,100 نفرشون بستری شدن. هر سه رقمی که الان من خوندم در واقع رکوردهای قبلی رو شکسته. صدا و سیمای جمهوری اسلامی یک گزارشی امروز داشت اعلام کرد که در ایران تقریبا در هر دو دقیقه یک نفر به دلیل ابتلا به کرونا جان خودش رو از دست میده، هر دو ثانیه هم یک نفر به کرونا مبتلا میشه. اما این آمارها باز هم همونطور که کارشناسان پیشتر هم تاکید کردن مورد تردید هست. باید در عدد 3 یا 4 زد بشه تا به رقم‌های واقعی برسیم که واقعا آمارهای نگران کننده‌ای هست. رکورد قبلی مرگ و میر مربوط میشه به همین 24 ساعت پیش، یعنی هر روز یک رکورد جدید داره ثبت میشه در واکنش به اون رکورد قبلی مرگ و میری که 542 نفر اعلام شده بود در 24 ساعت منتهی به روز گذشته 17 مرداد. محمد رضا ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی واکنش نشون داد، تعداد تست های انجام شده رو گفتش که کم شده و آمار واقعی او هم تایید کرد که بسیار بیشتر از موارد اعلام شده هست. در توییت خودش نوشته که شکسته شدن رکورد جان باختگان کرونا ناشی از سیاست گذاری هایی به گفته او غلط و کوتاه در تهیه واکسن هست و خواستار پاسخگویی کسانی شد که برای تهدید ورود واکسن بیانیه دادن. این اولین بار هستش که رضا یک مقام رسمی چون این حرفی میزنه. اشاره مستقیم میکنه به صحبت‌های علی خامنه‌ای در دیماه 99 که اعلام کرد ورود واکسن‌های خارجی به ایران ممنوع هست و در پی صحبت‌های او بسیاری از مقامات داخل ایران هم گفتند که واکسن‌های خارجی نباید وارد بشه. بر واکسن داخلی تاکید شد، واکسن داخلی رو هم دیدیم که کار به جایی راه به جایی در واقع نبرده. با تمام وعده و وعیدهایی که داده شده، اونطور که مؤسسه رازی که مؤسسه‌ای که خودش هم در حال ساخت واکسن کرونا هست اعلام کرده، تا الان کمتر از 1,000,000 دوز واکسن در داخل کشور رضا تولید شده.
سپیده، در همین شرایط برخی مقام‌ها و کارشناسان تعطیلی کامل رو تنها راه چاره برای تضعیف زنجیره انتقال کرونا میدونن. در این مورد بالاخره چه تصمیم گرفتی شده؟
ببین، الان چندین روزی هستش که بسیاری از مقامات بر قضیه تعطیلی کامل تاکید میکنن. در جلسه ستاد مقابله با کرونا که هیچ صحبتی نشد، هیچ اقدام دیگری هم انجام نشده. از اون ور هم شعارهای برخی ائمه جمعه و مذهبیون هست درباره برگزاری به گفته اونها پرقدرت مراسم مذهبی ماه محرم تاکید میکنن. بعد این که به نگرانی ها هم دامن میزنن، اونطور که مدیر کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی گفته که اگر که اینجوری پیش بریم در چند روز آینده ما خیز ششم رو هم خواهیم دید و گفته که این مراسم اگر برگزار بشه، مراسم محرم، اصلا درش پروتکل ها رعایت نمیشه. فاصله گذاری ها هم اگر رعایت بشه به گفته او فقط جلوی دوربین این اتفاق خواهد افتاد. رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه شهید بهشتی هم یکی از افرادی هستش که گفته بدون قرنطینه و تحتیلی کامل یا همون لاکدان قطعا گفته نمیتونیم بر این سویه جدید ویروس کرونا که دلتا هستش و خیز کنونی غلبه بکنیم و گفته که تلفات از این هم که هست گسترده تر میشه. خب میبینیم که در استانهای مختلف هم وضعیت بحرانی هست، مثلا در استان خراسان رضوی محدودیت هایی گذاشتن، تمام ورودی های استان به روی خودروها گفته شده که بسته میشه و اعلام شده که مرگ و میرها اونقدر بالا هستش که جنازه ها در واقع در صف میمونن و قرار شده که ساعت کار غسالخانه ها زیاد بشه. در تهران هم گفته شده که به طور کامل همه استان قرمز هستش و تمام تخت های بیمارستان ها پر شده. بیماران جدیدی که میان مجبور هستن در تخت های اورژانس بیمارستان ها بمونن، به این معنا که منتظر بمونن یا بیماری ترخیص بشه یا به گفته یه نادر توکلی معاون ستاد کرونا کسی بمیره که اون تخت خالی بشه و در اختیار بیماران جدید قرار بگیره. رضا
ممنونم از تو سپیده بهکام. ساعتی پیشتر گفتگویی داشتم با قاسم شعله سعدی در مورد همین موضوع، مدیریت بحران کرونا در ایران. قاسم شعله سعدی حقوقدان، فعال سیاسی و نماینده پیشین مجلس در ایران، دیدگاه خودش رو در مورد نحوه مدیریت بحران کرونا به ما گفته.
قاسم، کرونا یکی از مصادیق بارز بحران ناکارآمدی نظام جمهوری اسلامی هست و این ناکارآمدی همراه با تقلب و خیانت هم همراه بوده و هست. از اول که این ویروس وارد ایران شد و طبق اظهار وزیر سابق اسبق بهداشت و درمان آقای هاشمی گفت که من در اوائل دی ماه سال 98 بلکه اواخر آذر ماه اون سال از وجود این ویروس مطلع شدم و مقامات ارشد نظام از جمله آقای رئیس جمهور رو، حسن روحانی رو مطلع کردم و نظراتی پیشنهاداتی دادم. این وزیر آقای نمکی که تا دیروز وزیر بوده، ایشون هم گفت که ما نهایتا دیگه در 29 بهمن ماه مطلع شدیم، یعنی 3 روز قبل از انتخابات همین مجلس دهم که الان سر کار هست، و به جلسه دولت اعلان کردیم که انتخابات رو به تأخیر بندازن و مردم مثلا دعوت بشن به قرنطینه، اما توافق نکردن و در نتیجه به جای اینکه مردم رو دعوت به قرنطینه بکنن و فاصله اجتماعی، برعکس مردم رو دعوت کردن که بیان پای صندوق‌های رأی و طبیعتا این کار موجب گسترش این ویروس و در نتیجه مردمی به همیهنانمون شد. حتی بنده اعلان جور کردم.
بله. در آستانه ایام محرم مقام‌های بهداشتی خواستار یک تعطیلی کامل در سراسر کشور هستند، اما مقام‌ها و چهره‌های مذهبی همچنان به برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم اصرار دارند. به نظرتون این نوع مدیریت کرونا ایران رو به کجا می‌بره، اصرار بر برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم؟
دو تا مطلب نقد شد، یکی از حسن روحانی که در ظاهرا شورای عالی امنیت ملی ایران گفته و یکی هم پیامی که اخیراً آقای نمکی به طور سرگشاده برای آقای خامنه‌ای منتشر کرد و درخواست 2 هفته تعطیلی را کرد، که این که به این درخواست ایشون پاسخی داده نشد، نه تنها نشد بلکه طبق اطلاعاتی که درج کرده آقای حسین طائب رئیس اطلاعات سپاه تلفن کرده به نمکی و فرو و مبادرت به فحاشی به ایشون کرده که چرا تو نامه سرگشاده نوشتی و مقام عظما رو در مقابل افکار عمومی تحت فشار قرار دادی، چرا این رو خصوصی ننوشتی؟ و حسن روحانی هم گفت ما اگر کسب و کار رو تعطیل بکنیم، خب چند ماه بعد با 30 میلیون معترض که گرسنه هستن تو خیابون‌ها روبرو میشیم، اگر کسب و کار رو تعطیل نکنیم خب 2 میلیون میمیرن از کرونا. ظاهرا این 2 میلیون مردن رو انتخاب کردن که حالا اتفاقا هر دوش داره اتفاق میفته، هم بیش از 2 میلیون از همیهنان ما دارن به کام مرگ میرن و هم اون 30 میلیونه دوباره تو میدان هستن.
لذا در واقع ناکارآمدی نظام که در یک نمونه بارزش همین کرونا هست الان شما میبینید. حالا میخوان این محرم رو هم مثلا مراسمش رو برگزار کنن، طبیعتا این موجب گسترش این ویروس که با واریانت جدیدش یعنی دلتا روبرو هستیم و وضع کشور الان به طور کلی به صورت قرمز در اومده، با برگزاری مراسم محرم به صورت سیاه در خواهد اومد و مسئول جان مردم همین حکومتیست که با مهندسی انتصابات رو برگزار میکنه، اجازه نمیده افراد لایق و کارآمد در قوه مجریه و مقننه قرار بگیرن تا کشور رو مدیریت بکنن و مسئول درجه اول اینا شخص علی خامنه ای هست.
قاسم شعله سعدی بود، حقوقدان، فعال سیاسی و نماینده پیشین مجلس در ایران.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
خب این از راه ارتباطی ما از طریق تلگرام. اگر هم ترجیح میدید از طریق پیامگیر 24 ساعته ما پیام خودتون رو منتقل کنید، شماره پیامگیر ما هست 20420221121213. شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. با یک گزارش ادامه میدیم. هر چند ساعت یک بار از ولایات مختلف افغانستان خبر میرسه که شهر یا روستایی دیگه به تصرف نظامیان طالبان در اومده. این نبردها در حالی پی گرفته میشه که از جمله در کابل افراد مرتبط با حکومت از یک سو و فعالان مدنی از طرف دیگه هدف سوء قصد قرار میگیرن. ناامنی که به بار سفر بستن و مهاجرت بسیاری از شهروندان افغانستان منجر شده. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از هانا کاویانی.
محمد نوررحمانی رئیس شورای سرپل روز دوشنبه از تصرف کامل این مرکز ولایت توسط طالبان خبر داد و گفت پس از یک هفته مقاومت نیروهای دولتی طالبان وارد مرکز این ولایت شده و نیروهای دولتی به کل عقب نشینی کردند. البته آقای رحمانی آنطور که خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش کرده به این موضوع هم اشاره کرده که هفته ها هیچ نیرویی به این ولایت اعزام نشده بود. حال نام سرپل را باید به فهرست فعلا کوتاه سایر مراکز ولایات اضافه کرد. زرنج مرکز نیمروز، شبرقان مرکز جوزجان، طالقان و البته نبردی که برای تصرف قندوز هم ادامه دارد. روز یکشنبه طالبان پرچم خود را در مرکز این شهر برافراشته، اما گزارش‌های ضد و نقیضی از وضعیت در این مرکز ولایت که تصرف آن می‌تواند پیروزی مهمی برای طالبان باشد گزارش می‌شود. همچنین گزارش شده که در لشکرگاه مرکز هلمند هم پیشروی طالبان جدی بوده و گزارش شده که حملات هوایی نیروهای افغانستان و آمریکا یک درمانگاه و یک دبیرستان را تخریب کرده است. وزارت دفاع افغانستان گفته در این حمله مواضع طالبان هدف گرفته شده و 54 شبه نظامی کشته شدند. در این بیانیه به تلفات احتمالاً غیر نظامی اشاره نشده است. در قندهار هم نبرد ادامه دارد. این وضعیت کم و بیش در نقاط مختلف افغانستان یکسان است. از جمله آنطور که منیر فرهادی سخنگوی فرمانداری بلخ از مزار شریف در روز دوشنبه میگوید.
جنگ در استقامت جنوب و جنوب غرب شهر مزار شریف فعلا جریان داره. مواضع مستحکم به خاطر دفاع از شهر مزار شریف ایجاد شده. نیروهای خیزش مردمی، امنیت ملی، پلیس ملی، اردوی ملی متحدانه از خطوط مقدم یعنی از کمربندهایی که قبلا ساخته بودن حدود یک ماه قبل با شدت تمام اونجا حضور دارن.
هفته ها نبرد که با آغاز تکمیل خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان شدت گرفته، تأثیر خود را بر همه اجزای زندگی مردم در افغانستان گذاشته است. این صدای یک خبرنگار از کابل است که به دلیل مسائل امنیتی نمیخواهد نامش فاش شود.
هیچ کسی از آینده روشن صحبت نمیکنه و هیچ کسی از آینده معلوم و آینده خوب صحبت نمیکنه. متاسفانه جنگ جاری و گرفتن پیهم شهرها و دهات و روستاها و ولسوالی ها تأثیرات ناگوار خود روی روان مردم گذاشته. مردم افغانستان، باشندگان کابل، خانه های خود را می فروشند، موترهای خود را می فروشند، مال اموال خود را می فروشند و تمام مردم در تلاش ازی است. کسانی که امکانات دارند البته در تلاش اینند که به نحوی از آنها بتوانند از افغانستان بیرون شوند.
با ادامه حملات، طالبان روز یکشنبه در یک اطلاعیه به زبان انگلیسی اعلام کرد شهروندان، کارمندان دولتی و مقام‌های امنیتی نباید ترسی داشته باشند، اما گزارش‌ها و ویدیوهایی که در این روزها منتشر شده حکایت دیگری را از نحوه رفتار آنها پس از تصرف مناطق روایت می‌کند. در یکی از تازه‌ترین این موارد در هلمند، افرادی که مظنون به همکاری با طالبان هستند، مدیر یک رادیوی محلی را کشته و یک خبرنگار را ربودند. با کشته شدن ده‌ها فعال رسانه‌ای در یک سال اخیر، ائتلافی از ارگان‌های خبری در افغانستان در نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده و قانون‌گذاران آن کشور خواستار اعطای روادید ویژه به خبرنگاران و فعالان این حوزه در افغانستان شدند. دیگر فعالانی که به شدت خود را در خطر می‌بینند، مدافعان حقوق زنان هستند، افرادی که دو دهه اخیر قدم به قدم وضعیت زندگی نیمی از جمعیت افغانستان را متحول کرده و حال نه تنها نگران از بین رفتن همه دستاوردهایشان هستند، بلکه جان خود را نیز در خطر می‌بینند. این صدای نبیلا حبیبی، رئیس امور زنان در ولایت سرپل است که ساعتی پیش از تصرف کامل آن توسط طالبان با رادیو آزادی صحبت کرده بود.
یک دفع واضی هوایی داست که طالبان هیچگاهی نمیخواین که زنها در دامه حضور داشته باشن یا فعالیت های را خصوصا فعالیت های سیاسی را انجام بدن و یا هم مدافع حقوق زنها خصوصا فعالین حقوق زن را اونا هرگز نمیخواین قبول ندارن.
چنین وضعیتی گروهی از زنان ایرانی و افغان را بران داشته تا در نامه‌ای که تا اینجا به امضای حدود 400 نفر رسیده از مذاکرات صلح انتقاد کنند، چون به گفته آنها به متهمان جنایات جنگی مشروعیت بخشیده و از سوی دیگر جامعه مدنی مستقل افغانستان هیچ نماینده‌ای در آن ندارد. ریحانه طباطبایی، روزنامه‌نگار ساکن تهران، در این باره به رادیو فردا از لزوم چنین اقدامی می‌گوید.
قدرت گرفتن مجدد طالبان در افغانستان منجر به نگرانی بسیاری شد، از جمله زنان فعال مدنی و سیاسی ایران، چه در داخل ایران چه در خارج از ایران، نسبت به این مسئله نگران شدند و نسبت به سرنوشت خواهران خود در افغانستان حساس. برای همین تلاش شد تا فعالیت‌های مشترکی با زنان افغانستان صورت بگیره تا شاید بشه کمکی کرد تا جلوی ظلمی که طالبان میخواد به زنان و کودکان افغانستان میکنه رو گرفته بشه.
صدای اتحاد این گروه از زنان ایرانی و افغان در حالی شنیده می شود که روز دوشنبه سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه از تمایل ایران به میزبانی نشست دیگری میان گروه های افغان و همچنین با حضور کشورهای منطقه خبر داده و گفته است مهمترین نکته در این زمینه رعایت حقوق مردم افغانستان است و از طرف دیگر مرزها باید مرزهای صلح و امنیت باشد.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
گزارش هانا کاویانی رو هم شنیدیم. اما وبسایت نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران دیروز یک شنبه گزارش داد که دولت بریتانیا در پیغامی که با واسطه برای تهران فرستاده است، با اشاره به حادثه ی حمله به نفتکش مرسر استریت، نفتکش تحت مالکیت اسرائیل، تاکید کرده که قصد درگیری و اقدام نظامی علیه ایران را ندارد. امروز سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران موضع بریتانیا در مورد نقش ایران در حمله به نفتکش را به این نفتکش را اظهاراتی ضد ملت ایران خواند و در مقابل بریتانیا را به نقض امنیت کشتیرانی متهم کرد. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با فرزانه روستایی، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار در سوئد، و ابتدا دیدگاه او رو در مورد پیامی که وبسایت نور نیوز به نقل از بریتانیا منتشر کرده جویا شدم. فرزانه روستایی:
اگر اتفاق این چنینی باید بیفته، یه نقل و انتقالات نظامی صورت میگیره، نمیدونم خیلی فعالیت های دیپلماتیک و نظامی زیادی باید صورت بگیره. ما چنین چیزی رو بعد از این حمله که به این کشتی صورت گرفت شاهدش رو نبودیم. در واقع اسرائیلی‌ها بیشتر تهدید کردن. اگر قرار بود اتفاقی بیفته دیگه بعد یه هفته بعد میافتاد دیگه، هر چند روز که بگذره مشمول مرور زمان میشه. و من اصلا بعید نمیدونم که وزارت خارجه انگلیس به ایران اطلاع داده باشه که ما قصد عملیات نداریم، هرچند که شواهد و قرائن هم حاکی از اینه که قرار نیست که عملیاتی انجام بشه.
خانم روستایی، در حالی که آمریکا، کانادا، بریتانیا، اتحادیه اروپا و اسرائیل ایران رو متهم میکنن، در آخرین مورد هم سنتکام میگه ایران برای ربایش کشتی آسفالت پرنسس تلاش کرده، سخنگوی وزارت خارجه ایران سعید خطیب‌زاده همچنان اتهام‌ها رو رد میکنه و قبول نداره. چقدر ممکنه این موضوع به یک دردسر جدی یا حتی پرونده حقوقی برای جمهوری اسلامی تبدیل بشه؟
ببینید، ممکنه یک پرونده حقوقی هم بشه. هفت کشور صنعتی اطلاعی دادن، ولی اصل بر اینه که در واقع هر چقدر زمان بگذره از اون وضعیت امرجنسی و فوریت در بیاد، اون پرونده خود به خود کهنه میشه. بدین لحاظ من اعتقاد دارم حتی ممکنه تبدیل به یک کیس حقوقی بشه. هر چی میخواد بشه مهم نیست، همینقدر که نظامی نشده، درگیری داغ و در واقع حملات نظامی صورت نگرفته، موشکی شلیک نشده، عملیات تلافی جویانه انجام نشده، این مهمه. بعدش دیگه هر اتفاق دیگری که میفته من به نظرم اهمیت داره. بدین لحاظ اونهایی که این شیطنت رو کردن و به نظر من این ریسک رو کردن و این قمار وحشتناک رو کردن در شرایطی که ایران دچار بحران سیاسی، بحران اقتصادی، اجتماعی و دچار فاجعه کرونا است، اما به خودشون اجازه میدن به کشتی‌های دیگه حمله کنن، به منطقه صرف حمله کنن، عربستان سعودی و کشورهای دیگر رو درگیر کنن، باید از اونها تشکر.
اما نکته که هست اینه که به هر حال پرونده به شورای امنیت سازمان ملل میره و شواهد و مدارک دخالت ایران در حمله به این نفتکش مرسر استریت در آبهای عمان رو باربارا وودوارد، سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد، به شورای امنیت فرستاده. فکر میکنید شورای امنیت چه تصمیمی خواهد گرفت در این زمینه؟
ببینید، شما باید نگاه کلانتری به بحرانی به نام جمهوری اسلامی اتمی داشته باشید. اگر از یک نگاه کلان به قضایا نگاه کنید، بعد متوجه میشید چه اتفاق میفته. همون شورای امنیتی که در واقع حق به وتوی اصلیش و در واقع یکی از گردانندگان اصلیش دولت آمریکا هست و تیم بایدن هست، اینها مهمترین مسئله شون زدن کشتی در واقع کشتی اسرائیلی نیست. مهمترین مسئله شون مسئله پرونده هسته ایرانه و ترجیح میدن هیچ موضوعی پرونده مذاکرات هسته با ایران رو تحت تاثیر قرار نده. و تحلیلشون هم اینه که یک طیف خرابکار و تخریبی در ایران قصد داره و تلاش میکنه و لابی میکنه مذاکرات رو به هم بریزه. در واقع آژانس هم که شما میبینید، شورای حکام هم که میبینید، اینها یه جورهای تحت پوشش سازمان ملل و در واقع شورای امنیت هستن و مدیران شورای امنیت میدونن که مهمترین مسئله در ارتباط با ایران پرونده هسته ایرانه. ممکنه هفته دیگه هم یک کشته دیگری بزنن، یک اتفاق دیگری بیفته، اما به شدت مراقب هستن که تحولات حاشیه‌ای اون جریان مذاکرات رو به هم نریزه، متوقف نکنه، آسیب نبینه و جمهوری اسلامی بیش از این تبدیل به یک یاغی نشه. چون جمهوری اسلامی اینجوری که روند انتخابات بوده، روند مسائل سیاسی اجتماعی رو شما دارید می‌بینید، اگر همین روند رو ادامه داشته باشه ممکنه تبدیل به یک نظام عین کره شمالی بشه، دیگه هیچ کاریش نمیشه کرد.
فرزانه روستایی بود، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار در سوئد.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. طی دو ماه که از آخرین دور مذاکرات درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی گذشته، ایران به هیچ پرسشی پاسخ نداده و به هیچ یک از تعهدات خود عمل نکرده است. یوگنی ینین، معاون وزیر خارجه اوکراین و سرپرست هیئت مذاکره کنندگان با ایران، به آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در کیف، گفت کشورهای متأثر و خانواده‌های قربانیان این پرواز اصرار خواهند کرد دولت جدید ایران عدالت را اجرا کند. بشنویم.
Станом на сьогодні ми з нашими усіма партнерами, як з Канади,
با همتایانمان از کانادا، بریتانیا و سوئد یک صدا عمل می‌کنیم. با آخرین دور مذاکرات با ایران در کیف ثابت کرد از موضعمان عقب نشینی نخواهیم کرد. اجرای عدالت هدف ماست. صرفاً پس از اینکه ایران درباره این فاجعه حقیقت را فاش سازد، افراد مسئول را مجازات کند و تضمین دهد تدابیر لازم برای عدم وقوع سانحه مشابه در آینده را در نظر گرفته، درباره غرامت مذاکره خواهیم کرد. با خانواده‌های جانباختگان این پرواز همدردیم و درخواست‌هایشان را می‌شنویم. به همین دلیل مصممیم مسیر دادخواهی را هر چقدر دشوار و طولانی باشد طی کنیم. منتظریم ایران تیم مذاکره کنندگان خود را تعیین کند تا گام بعدی را برداریم. طی آخرین دور مذاکرات تمام کشورهای متأثر مطالبات جمعیمان را در اختیار طرف ایرانی قرار دادیم که در آن موارد نقض کنوانسیون‌های بین‌المللی که از دید ما ایران مرتکب آن شده مشخص شد. پرسش‌های ما نیز روشن است و از ایران درخواست کردیم به تمام آنها کتبی پاسخ دهد. توپ در زمین ایران است و از این کشور تقاضا می‌کنیم درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی در آسمان تهران وارد مذاکره معنادار شود.
شده збиття українського Боїнгу в небі над Тегераном.
آیده دو ماه گذشته در این باره خبری از ایران دریافت کرده اید؟ معلوم شد سرپرست تیم مذاکره کنندگان ایرانی چه کسی خواهد بود؟ زمزمه های شنیدم که سفیر کنونی ایران در اوکراین مسئول این پرونده می شود.
نمی خواهم فال قهوه بگیرم. منتظریم ایران وزیر خارجه خود را معرفی کند و او به جای محسن بهاروند که سفیر ایران در بریتانیا شده سرپرست جدید هیئت مذاکره کنندگان را تعیین کند. تحولات داخلی در ایران نباید مانع پیشرفت مذاکراتمان شود. امیدواریم روند تشکیل دولت جدید سریعتر به پایان برسد و مشخص شود طرف مذاکره من کیست. در حال حاضر کسی وجود ندارد که با او گفتگو کنیم.
آیا در طرف مذاکره کنندگان با ایران تغییراتی رو خواهد داد یا اوکراین همچنان نماینده سایر کشورها خواهد بود؟
مطابق توافق اوکراین نماینده تمام کشورهای متأثر در مذاکره با ایران است. هیچ تغییری در این زمینه رخ نداده و مصممیم تا دستیابی به نتیجه مثبت برای پاسخگو کردن ایران به روند مذاکره ادامه دهیم.
اوکراین بارها خواستار مشارکت فعالانه تر سایر کشورهای متأثر و به ویژه کمک کانادا برای پیشرفت سریع‌تر در روند حل مسائل مرتبط با سرنگونی پرواز 752 شده. چه انتظارهایی از دولت کانادا دارید؟
انتظار داریم همکاری بین بازرسان و تیم دادستانی اوکراین با کانادا فعالانه تر شود. کانادا تمام شواهدی که جمع‌آوری کرده و در ماه‌های اخیر وعده آن را داده بود در اختیار ما بگذارد و همچنین خواستار آنیم تا شرایط همکاری مؤثر بین سازمان‌های اطلاعاتی من هموار شود. به طور واضح و مشخص درخواست‌های من را در اختیار دولت کانادا قرار داده‌ایم و امیدواریم تدارکات انتخابات و ادامه پاندمی در این کشور باعث تعلل در واکنش به درخواست‌های من نشود. همزمان از تعاملات دیپلماتیک رضایت کامل داریم و مطمئنیم به رغم تمام چالش‌ها ائتلاف ما برای پاسخگو کردن ایران روز به روز محکم‌تر می‌شود.
آیا دیپلمات‌های اوکراینی با پیام اخوان مشاور ارشد وزیر خارجه کانادا در پرونده هواپیمای اوکراینی تماس برقرار کردند؟
نا دانم اتاپی жодних контактів з ним не було.
تا کنون تماسی با وی نداشتیم. از همتایان کانادایی من درباره دایره وظایف و اختیارات ایشان سوال کردیم. اما هنوز پاسخی نگرفته
ایم.
اوکراین و کانادا همواره گفتند که اگر مذاکره با ایران به بن‌بست بخورد، این پرونده را به دادگاه بین المللی ارجاع خواهند داد. اما این اقدام صرفاً با تایید ایکائو، سازمان هوانوردی بین المللی، امکان پذیر است. نهادی که برغم درخواست‌های مکرر بستگان قربانیان پرواز 752، حتی سرنگونی هواپیمای اوکراینی را محکوم نکرده. چند روز پیش دبیر کل جدید عهده‌دار امور این نهاد شد و با مقامات کانادا درباره این پرونده مذاکره کرد. انتظار اوکراین از این نهاد چیست؟
ICAO може зіграти досить вагому роль в питанні перегляду.
ICAO میتواند نقش کلیدی در بازبینی مفاد کنوانسیون شیکاگو به ویژه ضمیمه 13 ایفا کند. زیرا متوجه شدیم که این سند به ایران اجازه داده از ارائه پاسخ سوالات اساسی سرپیچی کند. یعنی به ظاهر تحقیقات ایران در چارچوب کنوانسیون شیکاگو است. اما واقعیت این است که این تحقیقات دلایل سرنگونی پرواز 752 را مشخص نکرده و تضمین نمی کند که تدابیر ایران مانع وقوع سوانح مشابه شود. به همین دلیل از تغییر مقررات بین المللی حمایت و با شرکایمان در این زمینه همکاری می کنیم. توضیح ایران از شرایط سرنگونی هواپیمای اوکراینی واقعیت را منعکس نکرده. اینک نه تنها خطر پرواز بر فراز ایران رفع نشده، بلکه حتی کاهش نیافته.
آیا اعمال تغییرات در کنوانسیون های بین المللی می تواند ایران را وادارد تحقیقات درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی را از سر گیرد و گزارش قانع کننده از دلایل آن ارائه دهد؟
راجع به این که قانون عطف به ما سبق نمی شود در جریان هستیم، اما تغییر قوانین موجود برای تضمین امنیت پرواز و رفع تهدیدهایی که همچنان متوجه هزاران مسافر در آسمان ایران است ضروری است.
گفتگوی یفگنی یانین معاون وزیر خارجه اوکراین رو شنیدیم و همچنین البته سرپرست هیئت مذاکره کنندگان با ایران با همکار ما آنا رایسکایا در کیف، همونطوری که اشاره شد در مقدمه هم طی دو ماهی که از آخرین دور مذاکرات درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی گذشته ایران به هیچ پرسشی پاسخ نداده. بشنویم پیام های تلفنی شما رو.
مردمان شریف دارن میمیرن، سوای این که دارو و واکسن و تخت در بیمارستان ها پیدا نمی شود، کم کم به دلیل پر شدن قبرستان ها دیگر قبری هم برای دفن شدن پیدا نمی شود. آن وقت نادان های از خدا بی خبری که سنگ با شکوه تر انجام شدن مراسم عزاداری محرم را وسیله می زنند، بدان معنی که وقتی عقل در بین نباشد جان مردمان بدبخت در عذاب است.
توی اخبار دیدم که این آقای ظفرقندی اشاره میکنه به اینکه آمار واقعی چیزی بیشتر از اینه. خواستم بگم آقای ظفرقندی بالا پایین نپرین. همه میگن زندانیا مشکل کرونا دارن، همه مردم ایران توی زندانی با وسعت ایران اسیرن، همونقدر که تو زندونا به خاطر یه دونه هندونه مردم دارن میمیرن، تو ایران هم مردم از گرسنگی از بیماری دارن میمیرن. زندانبانامون هم که مشخصه کیان، واکسنشون رو زدن، داروهای خوبم دم دستشون هست، حتی سرماخوردگی هم بگیرن بهترین داروها رو استفاده میکنن. مردم عادی هن که از نظر اونا ارزششون پایین تره، لیاقت زنده موندن ندارن. باید تو همین فقر و فلاکت دست و پنجه نرم کنن، دست و پا بزنن تا به این به خاطر کرونا بمیرن. برای همین مرزا رو بستن که واکسن وارد نشه، دارو وارد نشه، ولی تا دلتون بخواد بقیه رو دارن درست میکنن.
این آغاز فاز دوی انقلاب که ابراهیم رئیسی بهش اشاره کرده ظاهراً با آباد کردن قبرستان ها شروع شده. از قدیم گفتن سالی که نکوست از بهارش پیداست. وقتی آغاز فاز دوم انقلاب شما با تلفات هنگفت و آباد شدن قبرستان ها آغاز بشه، پایانش هم معلومه چیه. امیدوارم پایان جمهوری اسلامی رو هرچه سریع‌تر ببینیم که ما ملت ایران بیشتر از این تاب و توان تاوان دادن رو نداریم.
من به عنوان یک ایرانی از آقای ظریف سوال میکنم که شما فارغ التحصیل حوزه نیستید، شما تحصیلاتتون رو در آمریکا انجام دادید، با تمدن غرب به اصطلاح آشنا هستید. این اعمالی رو که طالبان داره انجام میده تداعی میکنه حمله مغول رو به ایران، اونها خارجی بودن، ولی طالبان معتقدن که ما طلبه هستیم، طالب و طلاب، و به خاطر دین این قیام رو کردیم در افغانستان. ایشون فرمودن که طالبان برادران ما هستن، اینا مؤمن هستن یا دیانت ما مثل اونهاست، کدومی که؟ چرا باید اینا برادر ما باشن؟ چرا باید آبروی یک ملت صلح طلب رو ما ببریم به خاطر منافع کار کاسبی و شغلی خودمون؟ چه لزومی داره این کار رو ما بکنیم؟ چه تعهدی شما در برابر تحصیلاتی که کردید دارید نسبت به مردم ایران؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب یک گزارش دیگه باقی مونده در این مجله، این گزارش رو هم بشنویم. با وجود توافق تازه میان پاریس و لندن برای جلوگیری از ورود پناهجویان از کانال مانش به سواحل بریتانیا، هجوم بیوقفه متقاضیان پناهندگی از این مسیر آبی همچنان ادامه داره. تردد در این آبراه به حدی بالا رفته که تنها در یک روز 482 پناهجو خودشون رو با قایق از شمال فرانسه به بریتانیا رسوندن. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از شهرام میریان.
با شروع فصل گرما، مسیر آبی کانال مانش یا کانال انگلیس که در شمال فرانسه و جنوب بریتانیا قرار دارد، این روزها بدل به پرترددترین راه ورود پناهجویان به اروپا شده. اکثر پناهجویان این راه آبی ساکن کشورهای مسئله دار خاور نزدیک و میانه از جمله افغانستان، عراق، سوریه و ایران هستند که با قایق‌های کوچک و بزرگ لاستیکی پس از عبور از یک مسیر 35 کیلومتری از شمال فرانسه خود را به سواحل داور در جنوب بریتانیا می رسانند. بر پایه آماری 3 سال پیش از همین کانال مانش تنها حدود 300 پناهجو وارد بریتانیا شدند، ولی این شمار تا پایان ماه هفتم سال جاری میلادی به بیش از 10,000 نفر رسیده که تاکنون بی سابقه بوده. به نوشته هفته‌نامه آلمانی شپیگل، تنها در ماه ششم امسال بیش از 2,000 پناهجو از این مسیر آبی وارد بریتانیا شدند و موضوع قابل توجه این که 3 روز پیش تنها در یک روز 482 پناهجو با قایق از کانال مانش وارد بریتانیا شدند. در پایه گزارش ها همزمان در همین روز پلیس مرزی فرانسه به هنگام گشت زنی مانع راهیابی 248 پناهجوی دیگر به سواحل بریتانیا شد. دولت بوریس جانسون قاچاقچیان انسان را مسئول اصلی روند رو به افزایش شمار پناهجویان در این مسیر آبی دانسته و در نظر دارد هر چه زودتر با وضع قوانین سختگیرانه تری جلوی موج بی سابقه گذر پناهجویان از این آبراه را بگیرد. برای جلوگیری از هجوم پناهجویان، به تازگی وزیران کشور فرانسه و بریتانیا در یک همایش مجازی موافقت کردند ضمن پیکار علیه قاچاقچیان انسان و همچنین جلوگیری از عبور پناهجویان، نیروهای گشت‌زنی بیشتری نیز در سواحل شمال فرانسه مستقر کنند. سوای این، دولت بوریس جانسون متعهد شده تا سال آینده میلادی مبلغ 63 میلیون یورو نیز در اختیار فرانسه بگذارد. با این حال اما این توافق تاکنون به دلیل افزایش شمار پناهجویان به نتایج مطلوبی دست نیافته. از آنجا که یونان در جلوگیری از ورود پناهجویان غیرقانونی به اروپا به موفقیت‌هایی دست یافته، خانم پریتی پاتل وزیر کشور بریتانیا در سفری به آتن از نزدیک با عملیات گارد ساحلی یونان آشنا شد. قرار است همکاری‌ها در این راستا همچنان میان دو کشور ادامه یابد. اکثر پناهجویانی که از مسیر کانال مانش سر از بریتانیا در می آورند در اردوگاه‌های شمال فرانسه به سر می برند. از طرفی پناهجویان بلا تکلیف ایرانی در کشورهای حوزه بالکان هم غالبا خود را به شمال فرانسه می رسانند و از همین مسیر وارد بریتانیا می شوند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین و براتون شبی آرام و خوش آرزو میکنم. وبسایت ما رو هم فراموش نکنید، radiofarda.com. هر جا که هستید دلتون شاد و گرم و پر از امید. شب خوش و خدا نگهدار.